مکاشفه 11، 19 و 12، 17 زن و اژدها، ما یک دشمن داریم. معرفی: چرا دنیا این گونه است؟ در طول این ماه‌های گذشته که در حال کاوش در کتاب مکاشفه بوده ایم، توصیف‌های شگفت‌انگیزی از عیسی مسیح خداوند از فصل 1 و 5 داشتیم. ما بینشی نسبت به مرکز تمام قدرت‌ها، اتاق تخت پادشاهی والاترین خدا داشته ایم. ما توانستیم ببینیم که او عظیم، باشکوه، مقدس و شایسته پرستش است. پس چرا دنیا این گونه است؟ مطمئناً او آنقدر قدرتمند و به قدری قدرتمند است که نیازی نیست که جهان مانند آن باشد. او هشدارهای ترسناکی به شکل 7 مهر و 7 شیپور صادر کرده است. با این حال ما در فصل 9 دریافتیم که بقیه مردمی که وسیله تا اون کشته نشدند، از اعمال دست خود توبه نکردند و از پرستش دیوها و بت‌ها و طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب که نه می‌بینند و نه می‌شنوند و نه راه می‌روند دست برداشتند. آیا از قتل یا جادوگری یا فسق جنسی یا دزدی خود توبه کردند؟ وقتی خدا کاملا حاکم است، چرا همه اینها تا به امروز ادامه دارد؟ چرا توصیفات بت‌پرستی و بداخلاقی بشر در قرن اول هنوز به قرن 21 مربوط است؟ همانطور که امروز صبح خواهیم دید، پاسخ این است که ما دشمن داریم. کسی است که از خدا متنفر است، کسی که از قوم خدا متنفر است، که همیشه به شرارت و بدی گرایش دارد و دشمن ماست، و در فصل 12 نگاه دقیقی به او میکنیم. زمینه: با نزدیک شدن به این قسمت، بدون شک به خاطر خواهید آورد که من قبلا استدلال کردم که باید به زبان آخرالزمانی که یوحنا در مکاشفه استفاده می کند بسیار مراقب باشیم. من پیشنهاد کردم که تصاویری که یوحنا می کشد بیشتر شبیه به سالوادور دالی یا پیکاسو هستند تا عکس‌های دیجیتال، و ما حواسمون به این بوده است که تا به حال در این کتاب قدم برداریم. همان زبان نوانین و آخر زمانی به فصل 12 نیز منتقل می شود. با این حال امروز صبح احساس می کنم باید در جهت مخالف احتیاط کنیم، فقط به این دلیل که آنچه امروز می خوانیم از نظر زبان نوانین و آخر زمانی است. این واقعیت چیزی را که در اینجا می یابیم را تضیف نمی کند. نمادها نماد واقعیت هستند. ما واقعا دشمن داریم. او واقعا از ما متنفر است. او می خواهد ما را نابود کند و ما را ببلعد. ما واقعا دشمن داریم. زبان مورد استفاده به ما بینشی واقعی نسبت به دشمنی که با اون روبرو هستیم میدهد. فصل 12 قسمت ما، یا به عبارت دقیق‌تر فصل 11 آیه 19، آغاز یک تقسیم عمده در کتاب مکاشفه است. داشتیم رویای باشکوه مسیح عیسی در فصل 1 و به دنبال آن 7 نامه به 7 کلیسا در آسیای صغیر. سپس دیدیم صحنه اتاق تخت بزرگ و برای ایستاده گویی کشته شده است. در فصل 4 و 5 و به دنبال آن باز شدن تدریجی 7 مهر و آن چشمنداز قوم خدا و محروم شده، ایمن و ایمان و آواز خوانده شده. و سپس ما داشتیم به صدا در آمدن شیپورهای 7 کانه و تشدید اعلام هشدارهای خداوند به جهانیان در طغیان. و در آخر این وقفه بین شیپور 6 و 7 نشان می‌دهد که مأموریت کلیسا بین اولین و دومین آمدن عیسی مسیح خداوند چیست. قبل از اینکه به 7 آفت آخر فصل 16 برسیم که در آن خشم خداوند در صورت پایان یافتن، یوحنا پرده را می‌کشد تا دلایل اساسی تمام آزار و شکنجه‌ای که کلیسا با آن روبرو است و با ما آن مواجه خواهد شد را توضیح دهد. او حجاب را پس می‌کشد تا دشمنمان را به ما معرفی کند و توضیح می‌دهد که چرا اوضاع به این شکل است. پس با آن پس زمینه کوچک بیایید ابتدا به این متن بپردازیم و توجه کنیم که اژدهایی است که سعی در نابودی دارد. در فصل 11 آیه 19 ما یکی دیگر از عبارتهای انتقالی یوحنا را داریم: آنگاه معبد خداوند در آسمان گشوده شد و این بار آنچه دیده شد تابوت عهد در معبد بود. رعد و برق و قرش و رعد و زلزله و تگرگ شدید بود. و اینجای خدا به دیدگاه بعدی میدهد که در فصل 12 آمده است. بیایید 6 آیه اول را دوباره بخوانیم و به شخصیت هایی که در آنجا پیدا میکنیم توجه کنیم. و علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را پوشانده و ماه را زیر پاهایش قرار داده و بر سرش تاجی از 12 ستاره دارد. 2. او حامله بود و از درد زایمان و عذاب زایمان فریاد میزد. 3. و علامت دیگری در آسمان ظاهر شد، اینک اژدهای سرخ بزرگی با 710 شاخ بر سرهایش 7 بند 4 دو ماه و یک سوم ستارگان آسمان را فرو برد و به زمین انداخت و ایجاها در برابر زنی که در شرف زایمان بود ایستاد تا وقتی که فرزند خدا به دنیا آورد آن را ببلد. 5 او پسری به دنیا آورد، کسی که باید با عصای آهنین بر همه امت ها حکومت کند، اما فرزندش نقض خدا و تاج تخت او است. 6 و زن به بیابان گریخت، جایی که جایی دارد از طرف خدا آماده شده است که در آن باید 1260 تغذیه شود. بنابراین در اینجا ما سه شخصیت هستی داریم. زنی که در شرف زایمان است، اژدها آماده و منتظر است تا فرزندش را در وقت به تولد ببلد و خود کودک. خب به نظر شما زن کیست؟ به نظر شما اژدها کیست؟ به نظر شما بچه کیست؟ همانطور که در کریسمس سال 2022 به این قسمت نگاه کردیم، باید به این طور منطقی برای شما آشنا باشد. خوب شناسایی اژدها آسان است، زیرا متن به ما میگوید که او کیست. آیه 9 اژدهای بزرگ به زمین انداخته شد، آن مار باستانی که شیطان و فریبنده تمام جهان نامیده می شود. پس میدانیم او کیست، اما زن کیست؟ ممکن است وسوسه شوید و فکر کنید که این مریم است. این چیزی است که دوستان کاتولیک رومی ما معتقدند. آنها او را ملکه بهش می نامند، اما مریم ملکه بهش نیست و من فکر نمی کنم این زن مریم به معنای مستقیم باشد. من همچنین فکر نمی کنم آن زن حوا باشد. به یاد بیاورید که چگونه در پیدایش 3 زمانی که مار حوا را فریب داد، خداوند به مار گفت من بین تو و زن و بین نسل تو و نسل او دشمنی خواهم کرد. او سر تو را میکوبد و تو پاشنه او را میکوبی. خب مطمئنن بین زن و اژدها و مار در آیه 12 دشمنی وجود دارد، اما من فکر نمی کنم که زن به معنای مستقیم حوا باشد. زن مریم و حوا نیست، اما به معنای دیگر او است، زیرا معتقدم این زن اسرائیل است، قوم برگزیده خدا، و مریم و حوا قطعا اعضای بسیار مهم قوم خدا هستند. به توصیف این زن بنگرید، زنی در لباس خورشید و ماه زیر پایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره. این زن لباس خورشید بر تن دارد و روی ماه ایستاده و تاجی از 12 ستاره دارد. آیا این توصیف شما را به یاد چیزی نمی اندازد؟ شاید شما را به یاد رویای یوسف در پیدایش بیاندازد. آیا خوابی که دیده بود که باعث شد حسادت برادرش و حتی ناراحتی پدرش را به ایجاد کند را به خاطر دارید؟ بنگر من خواب دیگری دیدم، اینک خورشید و ماه و 11 ستاره بر من سجده می کردن. آیه 10 اما چون آن را به پدر و برادرش گفت، پدرش او را سرزنش کرد و به او گفت این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا من و مادرت و برادرانت بیاییم تا در برابر تو به زمین سجده کنیم؟ این قوم اسرائیل است، این زن قوم خداست. 12 ستاره در تاج او که به 12 قبیله اسرائیل و سپس به 12 رسول اشاره می کند. آیات بسیاری از عهد عتیق وجود دارد که اسرائیل قوم خدا را به یک زن و به یک مادر تشبیه می کند. آیا به یاد دارید که اشعیای 54 بعد از حیرت انگیز بودن اشعیای 53 که از مرگ قربانی مسیحا شروع می شود می آید؟ به خانه نازا که زور نیاوردی، به آواز خوانده و با صدای بلند گریه کن، شما که زایمان نکردید، برای فرزند بیابان یکی بیشتر خواهد بود. خداوند میگوید از فرزندان او که ازدواج کرده است. 2 جای چادر خود را بزرگ پهن کن و پرده های سکونت هایت را بکشا، عقب نمانید، طرفهای خود را بلند کنید و سهام خود را تقویت کنید، زیرا به راست و چپ در خارج از کشور پراکنده خواهید شد و نسل تو مالک ملت‌ها خواهد بود و شهرهای متروک را مردم پر خواهند کرد. پس زن قوم اسرائیل است و حوا را در بر می‌گیرد و مریم را که مسیح را به دنیا آورده است و برگزیدگانی را که قوم او خواهند شد شامل می‌شود. و در این بینش او آماده زایمان است، حامله است و از درد زایمان و عذاب زایمان گریه می کند. اکنون که اینجا ایستاده و منتظر ظهور کودک است، اژدهاست، شیطان. آیه 3 او را توصیف می کند، اژدهای قرمز بزرگی با 7 سر و 10 شاخ و بر سرهایش 7 قله. آیه 4 به ما می گوید که دوم او یک سوم ستارگان آسمان را فرو برد و به زمین انداخت. این اژدها قدرتمند است و آیه 4 هدف او را به ما می دهد. و ایجا در برابر زنی که در شرف زایمان بود ایستاد تا وقتی فرزند خود را به دنیا آورد او را ببلد. میخواست بچه را ببلد، کودک را نابود کند. چرا؟ به این دلیل که کودک چه کسی است؟ آیه 5. او پسری به دنیا آورد، پسری که با عصای آهنی و تمامی امت ها حکومت کرد، اما فرزندش نزد خدا و تاج و تخت او ایمن است. این همان مسیح موعود است، نجات دهنده ای که با عصای آهنی بر قوم ها حکومت خواهد کرد، همانطور که در مزمور 2 شرح داده شده است. حجاب در حال عقب نشینی است و ما از نظر معنوی به تجسم میپردازیم. ما در حال دریافت دیدگاهی از درگیری کیهانی از درون هستیم. شیطان در آرزوی نابودی فرزند مسیح بود و تلاش های مختلفی در این زمینه از طریق کتاب مقدس وجود دارد. هنگامی که فرعون شریر را وادار کرد تا به ماماها دستور دهد تا فرزندان پسر اسرائیلی را بکشند، هنگامی که هامان را وادار کرد تا نسل‌کشی قوم یهود را در رسالت ترتیب دهد، هنگامی که او آتالیا را وادار کرد تا خانواده سلطنتی را سلاخی کند و فرزند و نواهای خود و او موفق شدند، اما یواش کوچک در معبد پنهان می شد. آیا به یاد دارید که چگونه هرودیس شریر را پس از شدیدن اینکه خردمندان شنیدند که چگونه برای پرستش کوچکی که به پادشاه به دنیا آمده بودند را برانگیخت تا دستور کشتار همه نوزادان را در بیت لحم و اطراف آن را صادر کند؟ این اژدهای شیطانی بود که خمیده بود و آماده بود تا کودک را ببرد و نابود کند. آیه 5. دوباره او پسری به دنیا آورد، کسی که با عصای آهنی بر همه امت‌ها حکومت می‌کند. این آیه کل خدمت خداوند عیسی مسیح را بر روی زمین خلاصه می‌کرد. او در بیت لحم به دنیا آمد و شیطان نتوانست جلوی او را بگیرد. او زندگی کاملی داشت، اگرچه شریر می‌خواست او را وسوسه کند، اما کمال او حفظ می‌شود. او با کمال میل به صلیب رفت و شریر باید شادی میکرد تا زمانی که متوجه شد که در صلیب خداوند عیسی مسیح گناه و مرگ را شکست خواهد داد و قوم خود را آزاد خواهد کرد. سپس پس از قیامت به خدا و عرش گرفتار خواهد شد. در فصل 12:6 به ما گفته شده است که آن زن به بیابان گریخت، جایی که مکانی برای او فراهم شده است و باید در آن 1260 روز تغذیه شود. وقتی به بیابان فکر میکنیم اغلب برای ما معنی منفی دارد، محل سختی و محرومیت، اما این تصویر نیست که ما از این آیه به دست میآوریم. در خروج بیابان محل تحویل بود، مکانی برای رستگاری. بیابان جایی بود که خداوند برای قوم برگزیده خود مانا از بهش فراهم کرد. بیابان جایی بود که خداوند آن را در روز توسط اب و در شب ستونی از رود هدایت میکرد. بیابان مکانی بود که خداوند آماده کرده بود و آنجا بود که زن قوم خدا برای تغذیه میرفت، حتی همانطور که اجراها تعقیبش میکرد. قبلا دیدیم که چگونه اعداد در مکاشفه اغلب نمادین هستند. قبلا عدد 1260 روز را از آیه 6 را دیده بودیم. اینطور نیست؟ ما آن را در 11:3 دیدیم که دوره دو شاهد رو تعریف میکنند. شاهد کلیسا در جهان ما را آن را به صورت 42 ماه در 11:2 در رابطه با آزار و اذیت ملل بیان کردیم. دفعه قبل دیدیم که این عدد برگرفته از کتاب دانیال و مربوط به زمان دیکتاتور آنتیخوس اپیفنس هست. من فکر میکنم که این دوره زمانی ممکن است زمانی باشد که آزار و شکنجه حاکم شود، یا به عبارت دیگر روزهای آخر زمان بین اولین آمدن و آمدن دوم خداوند عیسی مسیح. در آن دوره میبینیم که زنان مردم خدا در بیابان، مکانی که خداوند آماده کرده است، حفظ میشود. اژدهایی که میخواست مسیح و قومش رو نابود کند. من فکر میکنم پیام بزرگ برای هفت کلیسا و برای ما این است که ما دشمنی داریم که میخواهد ما رو نابود کند. ما به عنوان مسیحی باید به آن توجه داشته باشیم. ما دشمنی داریم که به هر طریق ممکن به دنبال نابودی ماست، اما خداوند مکانی برای ما آماده کرده است. خداوند ما را حفظ خواهد کرد، از ما مراقبت خواهد کرد، همانطور که شیطان میخواهد نابود کند. و در مرحله دوم توجه کنید، اژدهایی که شکست خورده و آواره شد. در اینجا به آیات 12:7 نگاه میکنیم. زمانی که با ادبیات آخر زمانی سر و کار داریم، گاهی اوقات بررسی توالی زمانی درگیر در رویدادهای مختلف چالش برانگیز است. ما چندین بار در این مجموعه به آن اشاره کردیم و دیدیم که اغلب در کتاب مکاشفه همین توالی زمانی از زوایای مختلف و دیدگاه‌های مختلف توصیف شده است و من تمایل دارم که باور کنم این همان چیزی است که در اینجا در این آیات داریم. بیایید به آیات نگاه کنیم. اکنون جنگ در آسمان برخاست. میکائیل و فرشتگان با اژه‌ها می‌جنگند و اژه‌ها و فرشتگان به مقابله پرداختند. 8. اما او شکست خورد و دیگر جایی برای آن در بهشت نبود. 9. و اژه‌های بزرگ آن مار کهن که شیطان و فریبنده تمام جهان نامیده می‌شود به زمین افکنده شد و فرشتگانش نیز با او به زیر انداخته شدند. 10. و صدای بلندی را در آسمان شنیدم که می گفت اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او آمده است، زیرا مدعی برادران که ما تهمت می زدن به زیر انداخته شده بود. آنها روز شب در حضور خدای ما 11 و با خون بره و به قول شهادت خود او را غلبه کردند، زیرا جان خود را تا حد مرگ دوست نداشتند. در حالی که روی زمین است اژدها خمیده می شود، ما منتظر می ماند تا فرزند زن را ببلد و این کار را فقط برای پسر مسیح انجام نمی دهد تا مأموریت خود را بر روی صلیب انجام دهد، گناه و مرگ را شکست دهد و به سمت خدا و در پناه خدا باشد. آیه 5. من فکر می کنم در آیات 12-7 ما دیدگاه آسمانی نسبت به این وقایع داریم. یک نگاه بهشی به آیات 1-6 بیندازید. من فکر نمی‌کنم این توصیفی از اخراج اولیه شیطان از بهشت باشد، زیرا ما در مورد پادشاهی مسیح آیات 10 و خون برای آیه 11 صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم این آیات از جنگ آسمانی خبر می‌دهند که در پس وقایع متقابل روی زمین نهفته است. و وقتی میگوییم جنگ آسمانی، منظورم بهشت نیست، همونطور که در واقعیت کاملی که در پایان این کتاب خواهیم یافت، منظور من مکانهای آسمانی است که قدرت‌ها و حکومت‌ها در آنجا ساکن هستند، همونطور که پولس در افسسیان بیان کرده است. از این نظر جنگ آسمانی است، همونطور که این کودک پادشاه می‌شود و بر تخت می‌نشیند، به طور همزمان شیطان به طور همه جانبه شکست خورده و به زیر انداخته می شود. من فکر می کنم که می توانیم این را به وضوح از طریق توصیف چگونگی غلبه بر اژدها ببینیم. آیه 11. ما آنها را با خون بره و با کلام شهادت غلبه می کند، زیرا آنها زندگی خود را تا حد مرگ دوست نداشتند. چگونه است که مرگ عیسی شکست دهنده شیطان است؟ چگونه است که عیسی بر روی صلیب چگونه است که آنچه عیسی بر روی صلیب انجام داد منجر به شکست شیطان شد؟ من فکر میکنم این به این واقعیت مربوط میشود که عیسی خداوند از طریق مرگ او بر روی صلیب او را خالص الله کرده است، اصلش را در آورد. و منظور من از آن چیست؟ دوباره با آیه 10 نگاهی بیندازید. و صدای بلندی را در آسمان شنیدم که میگفت اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او آمده است، زیرا مدعی برادران ما که روزی آنها رو متهم می‌کند به زیر انداخته شده است. شیطان متهم است، اوست که قوم خدا را متهم می‌کند. شاید کتاب ایوب را به یاد بیاورید که با شیطان شروع می‌شود و ایوب را متهم می‌کند که فقط خدا را به خاطر آنچه که به امید حد احترام می‌گذارد. شاید کتاب زکریا را به خاطر بیاورید که در آن شیطان سعی کرد یوشع کاهن اعظم را متهم کند. چیزهای زیادی وجود دارد که او میتواند قوم خدا را به آنها متهم کند. به هر حال ما گناهکار افتادیم و چیزهای زیادی وجود دارد که او میتواند ما را به آنها متهم کند. او میتواند ما را به گناهان همین روز متهم کند. او میتواند ما را متهم کند که برای ملکوت خدا مناسب نیستیم. او میتواند ما رو متهم کند که خداوند خدای خود را با تمام قلب، ذهن و روح دوست نداریم. چیزهای زیادی وجود دارد که او میتواند ما رو متهم کند. به حق با او خواهد بود، زیرا ما به همه این راهها گناه میکنیم. ما مقصریم و خدا نمیتواند گناه ما را نادیده بگیرد، زیرا ما شایسته قضاوت هستیم. اما مسیح گناه ما را بر روی صلیب حمل کرد. مسیح بهای گناه را پرداخته است، مجازات گناه ما را گرفت، عدالت کامل خود را به ما داد و ما را آزاد کرد. بنابراین هر اتهامی که شیطان علیه قوم خدا می‌کند باید سقوط کند و باید شکست بخورد، زیرا مسیح آن گناه را پذیرفته و مجازات را متحمل شده و ما را آزاد کرده است. هیچ تهمتی وجود ندارد که شیطان بتواند به ما بپردازد که عیسی برای آن بهای پرداخت نکرده باشد. شیطان با این اتهام به ما حمله میکند، اما مسیح او را کاملا خلاص می کند. اژدها با خون بره و با قول شهادت آنها شکست خورده و آواره می شود. بنابراین خداوند عیسی مسیح شیطان را از طریق مرگش بر روی صلیب شکست می دهد و شیطان بیرون انداخته می شود. اژدها تلاش کرده بود و نتوانست کریسمس را نابود کند. اژدها شکست خورد و آواره شد. حالا ممکن است فکر کنید که این پایان داستان است. یک پایان خوش، تمام و کمال. اما می دانید که این پایان داستان نیست. زیرا همه ما هنوز اینجا هستیم که در این دنیای سقوط کرده زندگی خود را می گذرانیم. پس در مرحله سوم و در نهایت توجه کنید، اژدهایی که در خشم خود مصمم است، آیات 13 تا 17 دوباره آیات را بخوانیم. و چون اژدها را دید که او را به زمین انداختن، به تعقیب زنی که پسر زایده بود پرداخت. 14 اما دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا از مار به بیابان پرواز کند، تا جایی که باید برای مدتی و زمانی و از آن تغذیه شود. 15 مار آبی مانند رودخانه از دهان خود به دنبال زن ریخت تا او را سیل ببرد. 16 اما زمین به کمک زن آمد و زمین دهان خود را گشود و نهری را که اژدها از دهان خود ریخته بود بلید. 17 آنگاه اژدها بر آن زن خشمگین شد و رفت تا بقیه فرزندان او با کسانی که احکام خدا را نگه می‌دارند و به شهادت عیسی پایبند هستند بجنگد و روی شنهای دریا ایستاد. خب در این آیات ما ظهور زن را داریم، زنی که قوم اسرائیل است، قوم خدا در تمام اعصار قبل از مسیح و بعد از مسیح است. و این آیات نشان می‌دهد که شیطان در حالی که دشمنی شکست خورده است، قرار نیست آرام برود. او در نهایت شکست خورده است، اما او مانند یک حیوان زخمی است. شکار قوم خدا او را به تعقیب زنی که فرزند پسر به دنیا آورده بود پرداخت. همانطور که آیات را می‌خوانید می‌بینید که او مدام به دنبال قوم خدا می‌آید، بارها و بارها و بارها، اما قوم خدا در نهایت هر بار محافظت می‌شوند. در یک حمله به زن بارهای عقاب داده می شود تا از مار به بیابان امن پرواز کند. این یادآور همون چیزی است که خدا در خروج 19 گفت: شما خودتان دیدید که من چه کردم با مصر و چگونه تو را بر بارهای عقاب بردم و به خود آوردم. در حمله دیگر مار آب مانند رودخانه‌ای که دهان خود به دنبال زن ریخت تا او را سیلاب ببرد، اما زمین به کمک آن زن آمد و زمین دهان خود را گشود و نهری که اژدها از دهانش بیرون ریخته بود را بلید. آیا این یادآور اشعیای 43 نیست؟ وقتی از آبها بگذری من با تو خواهم بود و از طریق نهرها بر شما چیره نخواهند شد. وقتی از میان آتش گذر کنی نخواهی سوخت و شعله ها شما را نمی سوزانند، زیرا من یهوه خدای شما هستم، قدوس اسرائیل، نجات دهنده تو. شیطان به دنبال قوم خدا خواهد بود. او به دنبال آزار و اذیت قوم خدا خواهد بود. او به تعقیب این 7 کلیسا که این نامه در ابتدا برای آنها نوشته شده بود ادامه خواهد داد. او امروز به دنبال خلق خدا ادامه خواهد داد، اما در نهایت موفق نخواهد بود. حتی اگر بتواند در این دنیا عمر مؤمنی را به پایان برساند، او شکست می‌خورد، زیرا آنها را به سعادت ابدی سوق می‌دهد. در نهایت مؤمنان محرومون می‌شوند و در نهایت مؤمنان در معبد خدا امن هستند. آزار و شکنجه تا پایان است، تا یک درجه دیگر ادامه خواهد داشت. ممکن است این نوع آزار و شکنجه ها وحشتناک باشند که برادران و خواهران ما در افغانستان یا کره شمالی باید با آن روبرو شوند، یا آزار و اذیت سکولار، یا ظریف‌تر تغییرات دموکراسی لیبرال، اما تا انتها ادامه خواهد داشت. تا مسیح دوباره بیاید ما چند بار دیگر در این کتاب مکاشفه با شیطان و گروه‌های شیطانی او روبرو خواهیم شد. بنابراین فکر می‌کنم مهم است که به یاد بیاوریم که او به کجا ختم می‌شود. مکاشفه 20:10 و شیطانی که آنها را فریب داده بود به دریاچه آتش و گوگرد که در آن وحش و نبی دروغین بودن انداخته شد. آنها روز و شب تا ابدالآباد در عذاب خواهند بود. اژدها در خشم خود مصمم است، اما پایان او فرا خواهد رسید. نتیجه چرا دنیا این گونه است؟ چون ما دشمن داریم. او از خلق خدا بیزار است و اگر فرزند خدا باشی از تو متنفر است و میخواهد تو را نابود کند. او شیطان است، اژدهایی که سعی در نابودی دارد. ولی در آمدن پادشاه ما مسیح شاد باشید که آمد تا قوم خود را از گناه و مرگ نجات دهد، زیرا او شیطان را شکست داده است. اژدها شکست خورده و آواره شده است و در مسیح ما پیروزی نهایی را داریم. اگر مرگ بیاید سعادت ابدی در انتظار ماست. اما باید به یاد داشته باشیم که شیطان است. اجرایی که در خشم خود مصمم است. او تا انتها به سمت ما خواهد آمد. اما خدا را ستایش کنید زیرا مسیح بر او غلبه کرده است. او را شکست داد و ما را آزاد کرد. خداوند حافظ ماست و هرچه باشد ما را از سر خواهد دید. آمین.